چه می فهمند آخر این فقیهان حلب ای عشق، از این سیپاره اندوه این درد طلب ای عشق. صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین زرکوبی، ملول از تیغم و تقوا، خوشا رسم طرب ای عشق. نه درس فلسفه، نه درد دین، نه ورد صوفی ها، جنون از یاد من برده است آیین ادب ای عشق. گرسنه در حصار تلخ زندان زنده در گورم، چه خواهی کرد با اصحاب خود یا للعجب ای عشق. چنان قرآن بخوان گویی که نازل می شود بر تو، رطب خورده چگونه می کند منع رطب ای عشق. کفن شد بوریای کهنه در مهمانی آتش، قدح خم کرده ام شاید بیاید جان به لب ای عشق. بگو این چندمین برف است بین بوسه های ما، مرا آتش بزن با گریه های بی سبب ای عشق، که من عیسی ابن خویشم بر بلند جلجتا تنها، و هر کس می تراشد از تنم اصل و نسب ای عشق. سلام ای عطر کولی، ای جوان مرگی، دلم تنگ است مرا با خود ببر، من خستم از روز و شب ای عشق.
ریوار یعنی رهگذر، کسی که جای شما به دنیای شعر سفر میکنه تا ناشنیده ها رو شنیدنی کنه. ریوار فقط یه خوانش از شعر نیست، یه مکس رو نقطه های شعر فارسیه. ریوار، روایت شعرها، با دکتر عبدالحمید ضیایی.
امروز می‌خوایم درباره یکی از گمنامترین و مظلومترین فیلسوفان تراز اول ایرانی گفتگو کنیم. سراغ شهاب الدین یحیی بن حبش سهروردی می‌ریم، معروف به شهاب الدین سهروردی و معروفتر به شیخ اشراق، از فیلسوفان نامدار و برجسته‌ترین چهره‌های حکمت اسلامی و فرهنگ ایران در قرن ششم هجری، کسی که در بیان مسائل بیباک و بی‌پروا بود و صراحت لهجش گاهی به فاش شدن اسرار سیر و سلوک و رموز عرفانی منجر می‌شد. به همین خاطر فقهای عامه علیه سهروردی شوریدند و شکوایه‌ای نزد حاکم وقت فرستادند و او به دستور حاکم مدتی در زندان بود و به نحو مرموزی وفات یافت، یا بهتر بگیم کشته شد. امروز به اتفاق شما تلاش می‌کنیم درباره گزارش قتل سیستماتیک این عارف شهید با هم گفتگو کنیم. شهاب الدین یحیی سهروردی یکی از مهمترین و در عین حال ناشناخته ترین شخصیت‌های تاریخ فلسفه ایرانی اسلامی به حساب میاد. از امتیازات بزرگش ابتکار و نوآوریش در تولید علم و استعداد بی‌نظیر این حکیم جوان در علوم فلسفی و حکمی، علاوه بر کتاب‌های فلسفی گرانقدری مثل حکمت الاشراق، تلویحات، مطارحات و مقاومات، چند تا رساله نقض پرمغز دیگه هم در باب عرفان و اندیشه های اشراقی و به خصوص با بهره‌گیری از روش روایی به زبان پارسی نوشته که همه این رساله ها مورد اعتنا و توجه قرار گرفتن. کتاب های مثل رسالتون فل عشق، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، رسالتون فی حالت طفولیه، سفیر سیمرغ، لغت موران، روزی با جماعت صوفیان و امثال اینها و کتاب های دیگری مثل هیاکل و نور، الواح عمادی و پرتونامه از جمله رساله ها و کتاب های این شیخ جوان شهید هستند که در اونها ترکیب تصوف و فلسفه و ادبیات رو شما به خوبی میتونید ببینید. البته در کنار این ترکیب عجیب باید به آمیزش همه این معجون ها با سیاست و حکومت داری هم بپردازیم. نباید غافل بشیم که سهروردی معجونی که به خورد تاریخ داد و با اون موندگار شد، ترکیب همه اینها با سیاست بود. چون خیلی کم در باب پیوند سهروردی با سیاست گفتگو شده در روزگار ما، امروز من تلاش میکنم که قدری بیشتر این وجه ناشناخته پیوند سهروردی و سیاست رو با هم بررسی کنیم و ببینیم چه عاملی باعث شد دست کم بر اساس نظریه جامعه شناسی نخبه کشی، چه عواملی باعث شد که این حکیم جوان ایرانی به جوانمرگی دچار بشه و در سن کمتر از 40 سالگی کشته بشه. اولین مسئله‌ای که مهم هست بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی روزگاری هست که سهروردی در اون زندگی می‌کرد و کشف دلایل مخالفت با این شیخ شهید که نهایتاً هم به قتلش منجر شد. البته گفته میشه که مهمترین علت مخالفت با سهروردی عدم شباهتش به عالمان دین بود و برعکس شباهتش به کیمیاگران، که خب این از نوع زندگی سهروردی ناشی میشد. از طرف دیگه سهروردی با نزدیکی به دربار شاهان این شبهه رو در دل به وجود می آورد که یک منظور خاصی در پشت کارهاش پنهان هست. شاید سهروردی میخواست از نبوغ خودش در سیاست هم استفاده بکنه یا شاید هم قصد حکومت داشت. حالا این مسئله با توجه به موقعیت شهر حلب اگر دقیق تر نگاه کنیم، بدبینی ها به سهروردی میبینیم تا اندازهی به جا هم هست. ولی خب چون تا به حال دلیل محکمه پسندی برای قتلش عنوان و ارائه نشده، به نظر میرسه این نظریه جامعه شناسی نخبه کشی بتونه جواب بده که ریشه های اجتماعی صدور حکم قتل برای یک نخبه چیه، یا ببینیم دست کم پس پشت ماجرای سهروردی چه عوامل دیگه‌ای وجود دارن. به نظر میرسه که علت قتل سهروردی فراتر از مخالفت یک قشر خاص در روزگار او باشه. مثلا میتونیم بگیم یکی از عوامل مهم عدم گنجایش فرهنگی جامعه است که خودش سهم به سزایی در نخبه کشی در تاریخ داشته. اگر نخبه ها جلوتر از تاریخ حرکت بکنند، اگر جلوتر از ظرفیت جامعه فکر و عمل بکنند، طبیعتاً جامعه اونها رو مطرود و منکوب خواهد کرد. به تعبیر آقای دکتر شفیع کدکنی، باید بچشد عذاب تنهایی را مردی که ز عصر خود فراتر باشد. البته ممکنه شما بگید که شاید این مسئله به توقع بالای نخبه ها هم برمیگرده. یعنی در واقع انگار پای حکم قتل این نخبه ها علاوه بر امضای تک تک اعضای جامعه، امضای خود این نخبه ها هم به چشم میخوره. حالا اینو بیشتر توضیح میدم خدمتون که جزئیاتش بیشتر مشخص بشه. غیر از اینها خب عدم استقبال از کار جمعی، کار گروهی هم عامل دیگری هست. 2 قرن قبل از سهروردی فارابی گفته بود که خرد اجتماعی و فلسفی تکامل پیدا نمی‌کنه مگر اینکه خردمندان دور هم جمع بشن، با هم تعاون فکری بکنن تا از ترکیب خردها خرد کامل اجتماعی به وجود بیاد. قبل از اینکه به قتل سهروردی بپردازیم، بد نیست یک معرفی کوتاهی، خیلی کوتاه داشته باشیم از زندگی و سوانح حیات سهروردی، چون به نوعی این زندگی نامه گره خورده به سرشت و سرنوشت این حکیم شهید. شاید بشه گفت که مهمترین عقاید سهروردی که نماینده تفکر فلسفی در قرن ششم هست، مهمترین عقیدش برمیگرده به قصه تکامل انسان از طریق نور و استعاره‌ای که سهروردی به جای خدا یا به جای وجود انتخاب میکنه که اون استعاره نور هست. سهروردی میگه که آرمان انسان عروج از این نردبان وجود هست و کسب نور بیشتر. اگر این عروج ادامه پیدا بکنه، انسان میتونه از دنیای هیئت‌ها رها بشه و برسه به اون هدف غایی. ولی از چه راهی این آرمان رو میشه محقق کرد؟ سهروردی میگه از طریق شناخت و کنش. انسان میتونه با دگرگون کردن فهم خودش و اراده خودش با علم و عمل اون مهمترین آرمان انسانی رو تحقق ببخشه. بنابراین میگه که اگر شما طالب کمال هستید، باید نظر خودتون رو نسبت به جهان دگرگون کنید و به اقتضای این دگرگونی سیر و سلوک کنید. زندگی سهروردی پر از این سفرها برای دیدار با مشایخ صوفیه. سفر میکنه به سرزمینهای اسلامی و بسیار مشتاق شریکی هست که در تحصیل حقایق همراهش باشه. به همین خاطر اول میره به آناتولی ترکیه، اونجا به فخرالدین ماردینی برخورد میکنه و گفتگوهای متعددی با او داره. بعد به شام میره، یک سال حدوداً در دربار دوتا پادشاه سلجوقی، یعنی رکن الدین سلیمان و عماد الدین ابوبکر زندگی میکنه و به درخواست اینها رساله های پرتونامه و الواح عمادی رو مینویسه. شهر حلب شهر سرنوشت سهروردی هست. در شهر حلب با ملک ظاهر و پدرش صلاح الدین ایوبی ملاقات میکنه. خب این وضعیت و شرایط شهر حلب خیلی مهمه. میدونید که شهر حلب در شمال سوریه قبل از جنگ‌های صلیبی یکی از مراکز بزرگ شیعیان بوده و شکست فاطمیان از فرنگی‌ها باعث گرایش مسلمانان به فاتح بعدی یعنی صلاح الدین ایوبی میشه و مذهب تسنن میاد مذهب اصلی میشه. سهروردی دقیقاً وقتی وارد حلب میشه که همین تحول عمیقی که گفتیم در شمال شام در شرف تکوین هست. ملک ظاهر شیفته سهروردی میشه و ازش میخواد که کنارش باشه. بذارید از قول یاقوت هموی عاقبت سهروردی رو بشنویم. ملک ظاهر او را فرا خواند و مجلسی از فقها و متکلمین برپا ساخت. با او مباحثه و مناظره کردند و در برابر حجتها و ادله و براهین او منکوب شدند. ملک الظاهر را از او خوش آمد و او را مقرب خود ساخت و از خواص خود گردانید. این امر خشم و کینه شکست خوردگان در مناظره را برانگیخت و به الحاد متهمش کردند و زندیقش خواندند و این اتهام به ملک الناصر صلاح الدین نوشتند و گفتند اگر او را زنده بگذارد بسا اعتقادات مردم را نیز فاسد کند. صلاح الدین به پسرش نوشت که باید شهاب الدین را بکشد و در این اقدام تأکید بسیار نمود. فقهای حلب به قتل او فتوا دادند. این خبر به شهاب الدین رسید. از ملک الظاهر خواست که او را در مکانی حبس کند و از خوردن و آشامیدن باز دارد تا بمیرد و گویند که از ظاهر فرمان داد که او را در زندان خفه کنند. پس در سال 587 او را خفه کردند و در این هنگام شهاب الدین به 40 سالگی نزدیک شده بود. این گزارش یاقوت هموی که براتون خوندم میشه گفت که در واقع چکیده و اساره زندگی و مرگ شهاب الدین سهروردی هست. البته شاید اگر قدری پدیدارشناسی بکنیم، وارد اون تاریخ بشیم، متوجه میشیم که چه حساسیتی وجود داشت در مسئله دفاع از مرزهای اسلامی، به خصوص این که مسیحیان حمله کردند، جنگهای صلیبی اتفاق افتاده و این وسط قائله سهروردی دیگه به قول معروف قوز بالا قوز هست. به عبارت دیگه انگار سهروردی بدشانسی آورده بود، یعنی حرف درست و حقی رو در شرایط و زمانه نادرستی ابراز و اظهار کرده بود. سهروردی خیلی اعتنایی به جنگ‌های صلیبی نشون نمی‌داد و تمرکز خودشو بر روی گسترش فرهنگ اشراقی گذاشته بود. خب طبیعتاً این فضای جنگی فضای مناسبی برای تبلیغ یک اندیشه جدید نبود. خیلی مناسب نبود برای اینکه یک قائله و فتنه تازه‌ای این وسط برای حاکمان و عالمان شکل بگیره. یعنی نگاه پدیدارشناسی ما رو میبره وسط صحنه و به ما میگه که اونها مخالفان سهروردی چطور فکر میکردن. بذارید یک مقداری گسترش بدیم این نظریه رو، ببینیم تا چه حد در باب قتل سهروردی میتونه درست باشه. خب میدونید اگر ما بخوایم ریشه های نخبه کشی رو در مشرق زمین مورد توجه قرار بدیم، معمولا گفته میشه که دو تا عامل اصلی وجود داره. یکی ترس جانشینی حاکم یا یکی از وزیران یا سردمداران هست و دومی بخل و حسادتی که نسبت به علم و توانایی و دارندگی و محبوبیت اون نخبه ابراز و اظهار میشه. حرف استاد کاتوزیان رو حتما همه شما شنیدید که معتقد ایران برخلاف جامعه دراز مدت اروپا یک جامعه کوتاه مدت یا به عبارت دیگه جامعه کلنگی بوده و تو این جامعه تغییرات و اصلاحات، حتی اون تغییرات مهم و بنیادین، هم عمر کوتاهی داشتند. بنابراین مشکل جانشینی در مقاطع مختلف تاریخ ایران انگار وجود داشته و داره. بر همین اساس میشه گفت که در واقع وزیران و مقامات عمده مملکتی تو چه محیط ناامنی کار میکردن و گاهی کشته میشدن و این فقدان امنیت فقط شامل شغل نخبه ها نبود، شامل جان و مال این وزیران و سردمداران هم میشد. خب طبیعتاً شیخ اشراق هم از این قاعده مستثنا نیست، ولی خب یک ایرادی که شاید به ذهن شما برسه اینه که این نظریه درباره نخبه هایی باید مصداق داشته باشه که توی قدرت جا افتادن. سهروردی که نخبه خارج از قدرته، چرا این اتفاق برای سهروردی باید بیفته؟ کسی که حتی وقتی وارد قدرت شد هم نه از قدرت چندانی برخوردار بود و نه ابقاش توی قدرت دراز مدت بود. بیشتر به عنوان یک مشاوری ظاهر شد، اصلا نه وزارت داشت نه شخصی که بتونه ادعای جانشینی بکنه. بنابراین ملک ظاهر در نسبت با سهروردی نه ترس جانشینی داشت نه بخل و حسد. این حرف ایراد کاملا درسته، اما نکته مهم اینه که نخبه های خارج از قدرت هم توسط عوامل بیرونی همیشه مورد تهدید قرار می گیرن. شما اگر نگاه کنید به بیپروایی سهروردی در اظهار عقاید باطنی او و تسلط و توانی که داشت در غلبه بر فیلسوفان و صوفیان، اینو بذارید کنار کینه و حسادت فقیهان و عالمان شام و شبهه جانشینی رو هم توسط عوامل بیرونی بهش اضافه بکنید، بعد میبینید که در واقع با ذهنی روبرو هستیم که سهروردی رو شورشی تلقی میکنه، هم شورشی در مقام نظر هم شورشی در مقام عمل. در واقع دو تا اتهام بزرگ ولو اینکه توهم‌آمیز باشن متوجه سهروردی بود. یکی این که در ذهن مقدس مآبان سهروردی ادعای پیامبری داشت و دوم این که در ذهن سیاستمداران سهروردی ادعای پادشاهی داشت. خب اینا رو هم شما میتونید در منابع معاصر سهروردی ببینید. به خصوص یکی از گزارش هایی که خیلی دامن زده به این مسئله، گزارش کسی هست به نام سیف الدین آمدی. بذارید از قول ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان که کتاب بسیار مهمیه و این محقق هم مورخ و محقق مهمیه، براتون یک تیکه بخونم که متوجه بشید معاصران سهروردی چطور به اون نگاه میکردن. این گزارش از کتاب وفیات الاعیان هست. شیخ سیف الدین آمدی گوید در حلب به ملاقات سهروردی رفتم، وی را کثیر العلم و قلیل العقل یافتم. به من میگوید لابد من مالک تمام زمین شوم. گفتم از کجا دانستی؟ گفت خواب دیدم چنان استی که آب دریا آشامیدم. گفتم تعبیر آن نشاید به اشتهار تو به علم کنند. گفت نه. بر همان سخن دل خود را قرار داد، دانستم قریب این مرد را مزرتی رسد. یعنی خود سهروردی هم گاهی به خوابهای خودش ارجاع میداد، استناد میکرد که انگار در واقع داشت اقرار میکرد به اینکه مالک تمام زمین قرار هست بشه. حالا به هر حال عارفان ممکنه از نگاه عارفانه تفسیر کنن این حرف رو یا این خواب رو، ولی به هر حال نمیشه جلوی ذهن و زبان متعصبین و اون کسانی که منفعت میبرند از سیاست قدرت رو گرفت. اونها هم طبیعتاً از نگاه خودشون به این مسئله نگاه میکنن. یعنی اون حرفی که شمس تبریزی در نقد سهروردی میزنه، و شمس هم معتقده که سهروردی علمش بر عقلش غلبه داشت. البته فاصله زمانی بین شمس و سهروردی شاید ما رو به اینجا برسونه که احتمالاً شمس هم از همین گزارش سیف الدین عامدی متأثر بوده، ولی به هر حال وقتی که حتی ذهن کسی مثل شمس تبریزی هم اینقدر نسبت به سهروردی مقشوش هست و این اتهام رو متوجهش میدونه، طبیعی خیلی نباید ما برامون عجیب باشه که چرا مردم عوام یا سیاستمداران جامعه اینطوری نگاه میکردن. حالا بعضی هم گفتن که شیخ سیف الدین قصور علمی خودش از درک مقام اعلای سهروردی رو به حساب کم عقلی او گذاشته و استعداد درک و فهم کلمات شیخ اشراق و تعبیر خوابش رو نداشته، به همین خاطر گفته پر علم کم خرد، و مراد از تسلط سلطنت، این سلطنت ظاهری و باطنی بوده، هرچند که سلطنت ظاهری به خاطر موانع ممکنه هیچ وقت تحقق خارجی پیدا نکنه. ولی به هر حال باید پذیرفت که این قبیل حرفهای و ادعاهای سهروردی فراتر از گنجایش زمان و زمینه و زمانه او بوده و خلاصه ظرفیت جامعه تا به تحمل این مسائل رو نداشته. اما اگر از زاویه فلسفی تاریخ بخوایم نگاه کنیم، هگل یک جمله معروفی داره که میگه مردان بزرگ قابله آنچه روح زمان بدان آبستن است هستند. مردان بزرگ قابله طفل روح زمانه هستند. ولی عدم موفقیتشون علامت اینه که این قابله ها یا در تشخیص زمان تولد نوزاد دچار مشکل شدند، دچار اشتباه شدند، یا به شکل اتفاقی ظهور کردند. ویکتور هوگو هم دقیقا شبیه همین حرفو داره، میگه که هیچ چیز به اندازه عقیدهی که زمانش فرا رسیده باشه نیرومند نیست. خب نخبه ها معمولا خلاف این جهت حرکت میکنند و تحولاتی رو که در شرایط عادی باید تو یک زمان طولانی صورت بگیره، اینا میخوان مثلا جلو بندازن، مثل ماهیانی که خلاف جهت آب شنا میکنن و در نتیجه شکار خرس‌هایی میشن که روح زمان اومده اینها رو برای ایمنی از تعدی اونها در واقع در مسیر رودخونه قرار داده. چون ما یک قاعده‌ای داریم، هستی با کسانی که بخوان از حصارش، از دیوارش سرک بکشن و رازهای او رو برای عوام برملا بکنن، برخورده بسیار تند و سرکوبگرانه‌ای داره. نگاه کنیم سقراط همین بلا به سرش اومد، منصور حلاج همینطور، اسپینوزا، عین القضات، سهروردی، هر کسی که به نوعی تلاش کرده از رازهای هستی سر در بیاره و اونها رو افشا و برملا کنه، طبیعتاً مورد طرد و حذف قرار گرفته. احتمالاً یکی از مهمترین عوامل ناکامی نخبه ها در همین بیگانگی اونها با توده ها هم بوده. یعنی دستاورد فراتر از زمان بودن بعضی وقتا بیگانه بودن هست، و خب میتونید همیشه بیگانه دشمن تلقی میشه. به تعبیر امام علی، الناس و اعداء به ما جهلو، مردم دشمن اون چیزایی هستن که نمیدونند. حالا اینو بیایید بذارید کنار دلیل قبلی، یعنی اون فضای عاطفی و احساسی شورمندانه‌ای که به وجود اومده بود، انسجام اجتماعی که برای قیام علیه صلیبیون ایجاد شده بود. این فضای شورمندانه و عاطفی به عین القضات به چشم یک عنصر نامطلوب، یک بیگانه ای نگاه میکنه که میخواد این انسجام رو مخدوش بکنه.
با این غروب از غم سبز جمع بگو، با این غروب از غم سبز جمع بگو، اندوه سبزهای پریشان سوخته یار قوام ببین، رمز خیال سوخته بی سخن بگو شوق جوان را شوق جوان رم زیاد درخت پیر ای باد نوبهار ای باد نوبهار زهد کهن بگو
سهروردی در فلسفه سیاسیش که البته لاغر هم هست ولی اهمیت داره، مدافع یک روش سیاسی بود که می گفت فیلسوف سلطان یا حکیم پادشاه فرمان روای به حق هست. خب این تفکر افلاطونی رو شما اگر اعلام کنید، ارائه کنید به ملک ظاهر و صلاح الدین ایوبی و قاضی القضاتش، میبینید چه آموزه سیاسی خطرناکی خواهد بود. وقتی که حکیم حاکم قرار نقش اساسی داشته باشه، دیگه جایی برای ملک ظاهر و حتی صلاح الدین ایوبی باقی نمیمونه. از طرف دیگه بعضی از یاران سهروردی بهش گفته بودن ابوالفتوح رسول الله، بعضی های دیگه گفته بودن سهروردی علم سیمیا میدونه و نسبت دادن معجزات و دادن القابی از این دست، انگار این نکته رو میخواست به ذهن متبادر بکنه که سهروردی خیلی هم یک آدم معمولی نیست. اغراق‌هایی که صحابه و دوستانش درباره او میکردند و خب البته سهروردی هم خیلی مخالفتی با اینها نداشت و چندان تلاشی برای دفع این اتهامات نمی کرد. باز هم از قول ابن خلکان در وفیات الاعیان براتون بخونم، میگه ترکمانی در غضب شد، دست چپ شیخ را بگرفت و سوی خود کشیده، گفت کجا می روی؟ ناگاه دست چپ شیخ از کتف جدا شد و به دست ترکمان بماند. خون طریق چشمه روان شد، ترکمانی متحیر تا چه کند، دست شیخ انداخته گریخت، شیخ آن دست به دست راست خود گرفته به ما پیوست، چون به ما رسید در دست راست شیخ جز مندیل چیز دیگری ندیدیم. امثال اینها خب فراوان هست در آثار سهروردی، اظهار کرامت یا حتی گاهی وقتا شبیه شعبده کم نیست. این مسئله خب طبیعتاً همون بلایی رو که به سر منصور حلاج آورده بود میتونست برای سهروردی هم تداعی بکنه. به هر حال در نظریه جامعه شناسی نخبه کشی باید متوجه باشیم که شکل پدیداری وقایع هم خیلی مهم هست. ریشه‌ای باید به این مسائل نگاه بکنیم. درسته که سهروردی یک متفکر ناآرام و شجاع بود و اعتقادات و استنتاجات فلسفی خودش رو صریح بیان می‌کرد. به همین خاطر عناصر قشری و ظاهربین فتوا به مباح بودن خونش دادن. اما از این برم باید نگاه کنیم، مردم هم خیلی در بند تغییر و تحول نبودند، یعنی براشون حرف سهروردی چندان اهمیتی نداشت و طبیعتاً به خاطر عدم آگاهی نسبت به حقیقت، صرفاً بر اساس این که این فرد به کدوم فرقه و مذهب وابستگی داره، با دست خودشون در واقع غیر مستقیم حکم قتل نخبه‌های مثل سهروردی رو صادر می‌کردن. طبیعتاً حلب که اون روزگار جمعیت شیعش زیاد بود، شیعیانی که چند قرن بهشون ظلم شده بود، یعنی قبل از ایوبیان دوره زنگیان بود و تعصبات دوره صلاح الدین ایوبی هم مزید بر علت که شیعیان تو یک فرصت مناسب که میشد سهروردی اون فرصت مناسب به حساب بیاد، میتونستن دست به اقدام بزنن و خب طبیعتاً هرچند اینا از این ظرفیت استفاده نکردن، ولی به هر حال همیشه هراس حاکم از این که این فرصت یعنی سهروردی بتونه تحقق پیدا کنه براشون بسیار خطرناک به حساب میومد. جوام نخبه کش معمولاً دچار مرده پرستی هستن و طبیعتاً جوامع مرده پرست ارتباط نزدیکی با زنده کشی هم دارند. یعنی زنده کشی و مرده پرستی تو یک سری جوامع تبدیل به سنت میشه، تو جوامعی که بزرگان اونها به اشتباه یا بر اثر جهش فکری نسبت به مردم روزگار خودشون زودتر متولد شدند، سالها زودتر از زمان خودشون به دنیا اومدن. بنابراین ظرف فرهنگ جاری موجود گنجایش اونها رو نداره و مردم به دو شیوه اینها رو از پا در میارن. کسانی که فراتر از ظرف جامعه باشن به دو شیوه از پا در میان. یکی این که در زمان خودشون مردم اونها رو نمیشناسن و این بیخبری وجود و حضور داره، و دوم این که ممکنه بشناسن این متفکران رو ولی به خاطر ترس یا یأس یا اون سردی و بیتفاوتی از کنارشون رد بشن و اینو اسمشو میذاریم خودکشی نامرئی، خودکشی پنهان. یعنی در واقع اینا بعد از سالها که جامعه پذیرای اندیشه نخبه ها میشه، اون نخبه ها رو میپرستن و رستم اون جامعه بعد از کشتن سهراب بر خودش گریه میکنه. این فرهنگ کشتن فرزندان در سنت شرقی انگار امری متداول و متعارف هست. دقیقا همین اتفاق برای سهروردی هم میفته. یعنی ملک ظاهر بعدن پشیمان میشه از مرگ سهروردی و اون گروه از فقیهانی که فتوا به قتل سهروردی داده بودن رو به بند میکشه و منکوب میکنه و اموال اونها رو مصادره میکنه، اما نوشداروی بعد از مرگ سهراب هست. شهرت سهروردی بعد از مرگش بلافاصله عالمگیر میشه در جهان اسلام، حتی میرسه به ممالک غرب اسلامی و عالمان مسلمان از اون با عنوان فلسفه اشراقی یاد میکنن، به عنوان یک وسیله متقن در راه احیاء فلسفه. خب این مسئله به خصوص وقتی که فلسفه مشاء توسط غزالی مورد انتقاد قرار گرفته بود، باعث شد که حکمت اشراق یک باب تازه‌ای در فلسفه اسلامی باز بکنه و از این طریق به حیات خودش ادامه بده. کسانی مثل شهرزوری، مثل علامه قطب الدین محمد ابن مسعود شیرازی، مثل ابن کمونه، ودود تبریزی و کسان دیگه راه سهروردی رو ادامه دادند. و از همه مهمتر ملا صدرا در حکمت متعالیه خودش متأثر از سهروردی هست و در اکثر رساله ها و کتابهاش به شکل محسوسی آراء سهروردی رو بیان کرده. یعنی به عبارت دیگه میتونیم بگیم حکمت متعالیه ملا صدرا یک ترکیبی هست از حکمت مشاء، حکمت اشراقی سهروردی و عرفان و مذهب و اندیشه های ایران باستان. به هر حال فلسفه سهروردی با مرگ او نه تنها نمرد، بلکه تازه آغاز به رشد و بالیدن کرد و به خصوص در دوره صفویه در مجامع شیعی رشد فراوانی کرد. البته محدود به گذشته نیستن پیروان فلسفه اشراق، در روزگار ما هم کم نیستن، چه در غرب چه در شرق، کسانی که به سهروردی ارادت و علاقه دارن. کسی مثل هانری کوربن که در خاطراتش میگه وقتی جوان بودم از راه استراسبورگ مرز بین فرانسه و آلمان عبور کردم و وارد آلمان شدم تا با هایدگر ملاقات کنم، ولی بعد از کشف سهروردی و ملا صدرا و دیگر حکمای الهی ایران دیگه من حاجتی به سفر به آن سوی مرزها ندارم. یعنی از شاگردی هایدگر اومد به سمت این که نگاه اشراقی سهروردی میتونه پایان بندی بهتری برای فلسفه هایدگر باشه. حرف کوربن این بود که هایدگر در هستی فراموشی خودش کاملا برحقه و حرف بسیار خوبی زده، اما پایان بندی خوبی نداره و حکمت الاشراق سهروردی میتونه پایان خوشتری باشه برای تفکر هایدگر. به هر حال میشه در باب درستی و غلطی این حرف هانری کوربن سخن گفت، اما فرصتی برای ما در این باب باقی نیست. میخواستم فقط این نکته رو بگم که مرگ سهروردی یا کشتنش پایان کار نبود و با مرگ شیخ اشراق این طفل شیرخوار فلسفه اشراق به دایه ها سپرده شد، ولی از یاد نبریم که این قتل زود هنگام باعث شد که متاسفانه هرگز یک مکتب فلسفی جامع و کامل شکل نگیره و به بار ننشینه. یکی از مهمترین مفاهیمی که میشه گفت بنمایه اصلی تفکر و حکمت اشراقی هست، مفهوم کلیدی حکمت خسروانی هست. احتمالاً آشنا باشید با این مفهوم. سهروردی در کتاب مطارحات به شکل رمزگونهی به نحوه انتقال حکمت اشراق از عهد باستان تا زمان خودش اشاره میکنه. حالا خلاصه شو براتون میگم. میگه که حکمت حقیقی یکی بیشتر نیست و حکیمان همه شارحان اون حقیقت و مفسران اون پیام بودن. خمیره این حکمت خالده هم توسط هرمس از طریق وحی و مکاشفه دریافت شد و به وسیله دو تا سلسله از حکیمان ادامه پیدا کرد. یکی دانایان یونان بود و یکی فرزانگان ایران. به همین خاطره که در مورد زرتشت، کیخسرو، جاماس و فرشوشتر صحبت میکنه در کتابهاش و معتقده که اینها وارثان اون حکمت خسروانی بودن. بعد از اسلام هم زنون مصری در شاخه یونانی و فیثاغورس و بایزید بسطامی در شاخه ایرانی و خسروانیش وارثان معنوی این حکمت به شمار میان. یک خمیره‌ای از حاکمان و حکیمان خسروانی با یک طریقه ای از جریان فیثاغورس و یونان به هم ملحق میشن و به حکیمانی میرسن که به قول سهروردی به سکینه یا مقام تمکین یا مقام یقین دست پیدا کردند. و منظور سهروردی از این اصحاب سکینه کبرا و سکینه الهیه کسانی هن که به قول خود سهروردی هم متوقل در بحث باشند و هم در حکمت ذوقی گامی استوار داشته باشند. یعنی این درس مهمی از سهروردی که هم فلسفه مشاء مهمه، هم طریق استدلال رو باید رعایت کنیم و عقلانیت مشائی و هم حکمت ذوقی و خرد اشراقی. و البته خود سهروردی هم یکی از این کسانی بود که میراث حکمت اشراقی از ایران باستان و حکیمان خسروانی به او رسید و میگه که من ادامه دهنده و زنده کننده همین حکمت هستم. حکمتی که فلسفه افلاطون و ارسطو رو با آیین زرتشت و عقاید هرمسی و نو افلاطونی در هم آمیخت و کل این ترکیب رو آورد در چارچوبی به نام تصوف جا داد. بنابراین میتونیم از سهروردی به عنوان فیلسوف متصوف یا عارف متفلسف یاد کنیم، یعنی کسی که میخواست جمع کنه بین عرفان و فلسفه. حالا این که آیا در این کار موفق بوده یا نه و این که آیا اساساً در همامیختن فلسفه و عرفان با توجه به تفاوت‌های اونها کار درستی هست یا کاریه که از بن و بنیاد غلطه، قصه مفصل دیگری هست که باید در مجال دیگر به اون بپردازیم.
حامی این اپیزود پادکست ریوار کتاب گزیده های دیوان حافظ از سوره مهر. غزل های حافظ سرشار از مضامین فلسفی و عرفانی هن و خوانندش رو قرن هاست به تأمل در زندگی و روابط انسانی دعوت می کنه. حافظ با استفاده از استعاره های غنی به زیبایی و دلنشینی عشق و همینطور زوایای تاریک و روشن این حس عاطفی می‌پردازه. این اشعار به دلیل تفسیرهای متعدد و بی‌پایانشون همیشه قرار مورد توجه جدیدی قرار بگیرن. این کتاب جمع و جور رو میتونید از لینکی که در توضیحات این قسمت قرار داره تهیه کنید. ریوار پادکستیه به تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده و کارگردانی هنری بابک جلیلوند. من مرضیه محمدزاده هستم، گوینده و تدوینگر ریوار. ما رهگذر کوچه پس کوچه های ادبیاتیم. ریوار رو از اپلیکیشن های پادکست بشنوید و به دوستانتون معرفیش کنید که همراهانمون بیشتر بشن. بدرود.